بسم الله الرحمن الرحیم.
درس تفسیر قرآن سوره مبارکه حج توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1389 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت و تضع كل ذات حمل حملها و ترى الناس سكارى و ما هم سكارى ولكن عذاب الله شدید. سه سوال مربوط به آیات پایانی سوره مبارکه انبیا مونده است. یکی این که چطور خدای سبحان از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به عنوان فعل ماضی نقل میکند، قال ربکم. مستحضرید که بسیاری از آیات با التفات همراه است، گاهی التفات از غیبت به خطاب، گاهی از خطاب به غیبت، گاهی از تکلم به غیبت، گاهی از غیبت به تکلم. این جزء صنایع ادبی است که قرآن از این صنایع هم استفاده می کند. مطلب دوم درباره قرآن، خوب چون متواتر قطعی است دیگه سخن از اینکه این شبهه کتاب‌های تحریف شده انجیل و تورات درباره قرآن کریم اصلا راه ندارد. درباره حکم به حق که ربکم بالحق، این حکم به حق رحمت است برای مؤمن و نعمت است برای کافر. همونطوری که سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام، همون رحمت بود برای مؤمنین و نعمت بود برای کفار. هر گونه عذابی هم که نازل بشود از این قبیل است، حکم به حق هم همینطور است. اما درباره این که بازگشت هر گناه به شرک است، این مرافات ندارد با اون که در دعای ابو حمزه سومالی بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه است که از جناب خدا، یا اگر یه وقتی بشری غفلت میکند و در حضور تو گناه میکند، نه برای آن است که معاذالله خیال بکند تو نمیبینید، و اگر در حضور دیگران گناه نمی شود و در حضور شما گناه می شود، برای آن است که دیگران که ببینن بازگو می کنن، راز را افشا می کنن و شما ستاری و می کشانی. لا لعنک احوال ناظرین الی بل لعنک کذا و کذا و کذا. یا قلبت علینا شقوتنا، اون آیه و این روایت، اینها تعلیم راه توبه و تأدب است، وگرنه این در تحلیل هر گناهی به یک شرک برمیگردد. برای اینکه اگر رو خطاب و سهو و نسیان و جهل موضوع و جهل حکم و یا استقرار و الجا و اکراه و اینها باشد که حدیث رفت برمیدارد، و اگر عالم و عامد باشد، یعنی علم به موضوع دارد، علم به حکم دارد، هیچ اجبار و استقرار و الجا در کار نیست و می داند که این کار را خدا تحریم کرده در انجام می دهد، معناش نیست که به نظر شما نباید باشد ولی به نظر من این کار باید باشد. این انکار ربوبیت نیست، الحاد نیست، شرک است. در آیه ما یعنو اکثر همی الله الا و هم مشرکونم، بیش از این نیست که همون اکثر مؤمنین گرفتار شرک ضعیفند، نه که اکثر مؤمنین ملحدند. و ابلیس هم ملحد نشد، مشرک شد، گفت شما هم یکی منم یکی، شما هم ربید من هم ربم، منتها او به صراحه گفته بود که انا خیر و من، در قبال نظر خدا تصریح کرد. اینجا معصیتکاران عمدی تصریح نمی کنند، ولی این در تحلیل بازگشتش به شرک است. یعنی خدایا شما فرمودید قل للمؤمنین، ولی من نظرم اینه که باید این کار انجام بدم. خب در برابر نظر خدای سبحان انسان اعمال رأی کردن به الحاد بر نمی گردد، به شرک بر می گردد. خب که اعاذنا الله من شرور انفسنا، مظهریت هم که ائمه علیهم السلام مظهر تام اسماء الهیان، مظهر فعل خداست دیگر، ظهور فعل خداست، مظهر از مخلوقات الهی و افعال الهیان، از حوزه فعل نمی گذرد. اما سوره مبارکه حج، این سوره در مدینه نازل شد، محتوای این سوره هم نشون میدهد که در مدینه است، بلکه جریان حج درش است، جریان احکام فقهی درش است. در مکه و سور مکی دستور حج و انجام مناسک و مراسم حج و همسال ذلک مطرح نبود. این بخشایی که مربوط به مناسک حج است و احکام فقهی درش است نشان است که این سوره در مدینه نازل شد، به استثنای چند آیه، اونم علا قولین، اون طوری که مرحوم شیخ توسی رضوان الله در تبیان و بعض دیگر در کتاب های تفسیرشون آوردن، دو سه آیه است که مورد اختلاف است که آیا اینها هم در مدینه نازل شد یا در مکه. بسم الله هر سوره هم با اون سوره نازل شد، یک، و بسم الله هم مشترک لفظی نیست، بلکه بسم الله هر سوره مناسب با معنا و پیام همون سوره است. این دو، پس این 114 بسم الله که 113 بسم الله در تلیعه 113 سوره است، به استثنای سوره توبه که بسم الله ندارد، و اون 114 که در سوره مبارکه نمل است، این 114 معنا دارد، نه مشترک لفظی باشد. بسم الله هر سوره مناسب با مضمون همون سوره است، اون رحمانیت مطلقه، اون رحیمیت مطلقه با معارف اون سوره هماهنگ است. در بخش پایانی سوره مبارکه انبیا سخن از معاد بود، هم معاد جسمانی و هم معاد روحانی به طور اجمال اشاره شده، گرچه تفصیلش در سوره مبارکه قمر و مانند اون بیان می شود. در بخش پایانی سوره مبارکه قمر آیه 55 این است که 54 و 55 این است که ان المتقین فی جنات و نهر، این معاد جسمانی و بدن، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، این معاد روحانی، نزد خدا بودن که جسمانی نیست، چون معاذ الله خدا که جسم جا و مکان و زمین زمان ندارد. این مردان الهی دو حشر دارند، هم با جسمشون محشور می شوند فی جنات و نهر، هم با جانشون حشر دارند عند ملیک مقتدر، مثل که الان که ما اینجا در جوار حرم مطهر صدیق فاطمه معصومه نشستیم، تو مسجد خانه خدا نشستیم، دو تا ثواب میبریم، یه ثوابی مربوط به بدن ماست که در جوار قبر حضرتیم یا در مسجدیم که این مربوط به بدن است، یه ثواب و لذتی هم مربوط به ادراک معارف قرآنی است. گرچه این مطالب قرآنی در این زمان و زمین گفته می شود، ولی این مطالب که جا ندارد، این مطالب که مسجدی نیست، این مطالب که زمینی نیست. بحث می شود به این که خدا واحد است، خدا احد است، شریک ندارد، اینها را روح ما درک می کند، نه دست و پای ما. همکنون هم ما دو تا ثواب داریم، یکی فی جنات و نهرین که مثلا در جوار حرم یا در خانه خدایی، یکی هم فی مقعد صدق عند ملیک مقتدرین که این مطالب مطرح می شود، این مطالب که تو مسجد نیست، این مطالب که تو حرم نیست. خب فرمود به این که ان زلزلت ساعت شیء عظیم، در جریان قیامت این زلزله مربوط به زمین لرزه نیست. تا اون آیات اذا زلزلت الارض زلزالها مفسر اون باشه، این از باب جزء و کل است. گوشه ای از زلزلت و ساعه محل بحث را آیه سوره زلزال تشریح میکند که زلزلت الارض زلزالها، یا بخشی از این را سوره مبارکه اذا وقعه به عهده دارد که اذا رجت الارض، آیات 4 به بعد سوره اذا وقعه، اذا رجت الارض رجا، اینم وقتی زمین رج پیدا کند، زلزله پیدا کند، بلرزد، نوسان داشته باشد. اینا از باب تفسیر کل آیه به کل آیه نیست، از باب تفسیر کل آیه به بعض آیه است. یعنی این اذا زلزلت الارض زلزاله های سوره زلزال و اذا رجت الارض رجای سوره اذا وقعه و مانند آن، اینا گوشه ای از زلزلت و ساعه را تفسیر می کنند. چون زلزلت و ساعه هم به زلزال زمین برمیگردد، هم به زلزال منظومه شمسی و راه شیری و کل سماوات، برای اینکه یوم تبدل الارض و غیر الارض و سماوات، این جهان لرزه است نه زمین لرزه، کل صحنه باید عوض بشود. اینطور نیست که والارض قبضته یوم القیامه اما و سماوات و مطبیاتون بعد ذلک، اینطور نیست. و سماوات و مطبیاتون با والارض و قبضته، اینا جمعا یک بار عوض میشود، این میشه زلزله جهانی. اومد اون آیاتی که مربوط به زلزله زمین است تفسیر به نوبه خود گوشه ای از زلزلت و ساعه را تفسیر میکند. اون آیاتی که مربوط به برچیدن بساط آسمان هاست گوشه دیگر را بهده دارد، این میشه زلزلت و ساعه. خب اضافه زلزله به ساعه از باب اضافه مصدر یا حادثه به فاعل است یا به قابل است یا به ظرف است. آیا خود قیامت چیزی است که این صحنه را میلرزاند، یا ذات اقدس اله در ظرف قیامت این صحنه را میلرزاند، یا قیامت اصولا شیء لرزانی است؟ خیلی ها این رو نظیر آیه سوره مبارکه سبع دانستن، گفتن اضافه زلزله به ساعت از صنف اضافه مظروف به ظرف است. نظیر آیه 33 سوره مبارکه سبع که دارد وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار، مكر الليل یعنی مکر ماکران در شب در روز. اینطور نیست که شب یا روز ماکر باشند یا ممکور باشند، این شب و روز نه فاعل نه قابل بلکه ظرفن. اضافه مکر به لیل و نهار اضافه مظروف به ظرف است. اینجا هم اضافه زلزله به ساعت اضافه مظروف به ظرف است. ان زلزلت ساعت شیء عظیم. خب ولی واقعا ساعت به قیامت ظرف این لرزه است، یا قیامت دارالقرار است نه دار الفرار نه دار الزلزال؟ اگر چون چه گفته شد زلزله به ساعت اسناد دارد، با اینکه زلزله آسمان و زمین از اشراط ساعت باشد هم هماهنگ است. اگر مقدمه قیامت است و علامت ظهور قیامت است، به همین مقدارم می شود اسناد داد زلزله را به ساعت، و ظاهرا این معیار است، نه از باب مکر و لیل و نهار سوره سبع است، نه اضافه به فاعل است، نه اضافه به قابل. یعنی این زلزله جهانی علامت ظهور قیامت است که قیامت با این شروع می شود. این زلزلت از ساعه شیء عظیم. مرحوم شیخ طوسی تو تبیان همین حرف دارد متاسفانه، مرحوم امیرالاسلام تو مجمع هم همین حرف دارد متاسفانه، تو کشاف هم که تفکر اعتزالی دارن هم همین حرف دارد متاسفانه، که معدوم شی است، برای اینکه ساعت الان معدوم است و زلزله ساعت شی معدوم است، معذالک شی بر او اطلاق شده. خب الان بر او شی اطلاق شده یا به لحاظ ظرف تلبس شی اطلاق شده؟ اون وقتی که ساعت است و زلزله دارد شی عظیم است، نه الان شی است. اطلاق شی بر ساعت یا اطلاق شی بر زلزله در ظرف وجود اوست نه الان. اگر در ظرف وجود اوست نه الان، خب در ظرف وجود او موجود است. الان بر فرض چیزی معدوم باشد بهش نمیگن شی، اما اگر در به لحاظ ظرف وجود باشد خب بله. پس بنابراین این سخن چه در تبیان، چه در مجمع، چه در کشاف، این ناصواب است. به لحاظ ظرف وجود البته شی است. ان زلزلت ساعت شیء عظیم، وقتی چیزی را ذات اقدس اله به عظمت یاد بکند معلومش خیلی مهم است. در بخش هایی که مربوط به سوره مبارکه اعراف بود، اونجا دارد که ثقلت فی السماوات و الارض، این جریان قیامت اونقدر سنگین است که نه آسمون میتواند این بار را بکشد، نه زمین و نه انسان. یه باری است که این بار را آسمون نمیتونه بکشه، زمین نمیتونه بکشه، ورعه فال را به نام انسان میزنن. اما یه باری است که نه آسمان میکشه، نه زمین میکشه، نه انسان، حتی نه پیغمبر علیه و علی آله آلام و تسلیم. برای اینکه وقتی از حضرت سوال کردن که قیامت چه قیام میکند، خدا فرمود که انک حفی انها، مثل اینکه تو در اون حال همچه سالم میمونی و بی طرف میمونی و بیننده صحنه هستی و میتونی خبر بدی. قل ثقلت فی السماوات و الارض، فرمود در جواب اینها بگو قیامت که فرد قیام بکنه، نه منم، نه تو، نه آسمان، نه زمین. یه بار سنگینی است که نه آسمان میتوانه بکشه، نه زمین میتونه بکشه، نه انسان. اگر انسان میتوانست بکشه که جان نمیداد که. قل ثقلت فی السماوات و الارض، از تو طرزی سوال میکنه که انکه حفیون انها، که تفسیرش در سوره مبارکه اعراف گذشت. کل انسان، کل اون چه در آسمان و زمین است جا به جا میشود. یه سعقی هم هست که همه مدهوش میشوند و نه بیهوش. یه عده خاص البته مستثنا هستن که اینا همچنان هوشمندن. سعقت السماوات و الارض الا من شاء الله. حالا اگر در باره اهل بیت علیه السلام وارد شده است که در اون نفخ سوره اول که همه مدهوش یا بیهوش میشوند اینا همچنان هوشیارند، این نشان میدهد که اینا میتوانند یه بار بکشن که آسمان و زمین نمیتونه بکشه. بالاخره یه عده مستثنان در اون نفخه سور، ولی در صحنه قیامت که آلم پاید قیام بکنن همه میبیرند دیگر، اینکه میتون و اینه هم میتون. خب پس نمیشود گفت به این که این زلزله در ظرف ساعت رخ میدهد، نظیر این که مکر در ظرف لیل و نهار اتفاق میفتد. برای این که لیل و نهار واقعا ظرفند و موجودند، اون مکر و نیرنگ بیگانه ها در این ظرف است. اما این چنین نیست که حالا قیامت یه ظرفی باشد و زلزله در قیامت اتفاق بیفتد. قیامت دارالقرار دیگه، اینها تلیعه قیامت است البته. پس این زلزله به همین مقدار مصحح اسناد است، این زلزلت ساعت شیعون عظیمون. پس اتصافش به شیعیت و اتصافش به عظمت به لحاظ ظرف وجود است، اونقدر عظیم است که چیزی نمیتونه رو تحمل بکنه. اون حوادثی که در خود قیامت اتفاق می افتد، نظیر موقف، نظیر عرض، نظیر سوال و جواب، بله اینها در ظرف قیامت است. اما زلزله‌ای که می خواهد کل نظام را به هم بزند، یه نظام جدیدی را بنا کند، این دیگه در ظرف قیامت نیست، این از اشراط ساعت است. اما وقتی قیامت شد، هر کس موقفی دارد، سوالی دارد، جوابی دارد، تطایر کتبی هست، نامه بعضی به دست راست، بعضی به دست چپ، اینو در ظرف قیامت. همین دیگه، چون مقدمه اوست، نزدیک اوست، مقدمه اوست، ماست مصحح اسناد دارد. از سنخ ظرف و مظروف بودن بعید است. خب قیامت چیست؟ ساعت چیست؟ ان زلزلت ساعت شیء عظیم. قیامت روزی است که یوم ترونها، این ترونها به ساعت برمیگردد، این زمیر، یا به زلزلت ساعت برمیگردد. اگر به زلزلت ساعت برگردد اولاست، یعنی در تلیعه قیامت که جهان میلرزد، سه حادثه سنگین را ما برای شما شرح میدیم. وقتی این لرزه جهانی آرام هم نمیگیرد، در یه بخشی فرمود به این که وقتی این زمین لرزید، رجفه پیدا کرد، تتبع و هر رادفه، مثل الان پس لرزه های فراوانی در جایی که زلزله آمد، پس لرزه هایی هم هست. اون پس لرزه ها میگن رادفه، ردیف اول و دوم و سوم. اگر 10 تا پس لرزه باشه، 10 تا رادفه دارد. و متتبع و هر رادفه، این طور نیست که یه بار بلرزه پشت سر هم داره میلرزه. خب حالا ممکنه همه شبیه هم باشند، یا ممکنه اولی شدیدتر باشد. این ازار رجت الارض و رجا، این طور نیست که یه بار تکون بخوره. تتبع و هر رادفه هم هست، هر جفو هست و تتبع و هر راجفه هست. خب این چند حادثه سخت رو به همراه دارد. یکی از اون حوادث اینه که هر زنی که باردار است، از شدت این حادثه بارش رو به زمین می نهد، که تزع و کل ذات حمله ها، این دومین حادثه است. اولین رخداد را که نقل میکند این است که تزهل و کل مرضعتن اما ارضعت، هر زن شیردهی از ارضای خود غافل میشود، یک، از رضیع خود غافل میشود، دو، از کار خود غفلت دارد. این بچه که در دامن مادر است، پستان در دهن اوست، این مادر هم از وظیفه خود غفلت می کند، هم از کودک خود. مرضع مستحضرید که یک وصف خاص است، مخصوص زن است. تایی که برای فرق بین مذکر و مؤنث است، در اوصاف خاص راه ندارد. دیگه نمیگن طالق و طالقه، فقط میگن طالق. صیغه طلاق هم که میخوان جاری کنن، میگن هی طالق، دیگه نمیگن هی طالقه. اصل تا به تعبیر سعودی تل فرق، یعنی تا برای فرق بین مذکر و مؤنثه. اما اونجا که مذکر یه همچه وصفی ندارد، تا برای چی بیارد؟ طالقه نمیگن، حائضه نمیگن، مرضعه نمیگن. خب بل اینجا مرضعه آمده. این لطیفه رو جناب زمخشری داره، دیگران هم غفلت نکردن، که درست است که مرضعه وصف خاص است، این تا برای فرق مذکر و مؤنث نیست. لکن این زن شیرده دو حال دارد. یه وقتی بگیم این زن شیرده هست، بچه دارد، گرچه الان بچهش خواب است و فعلا پستان در کام بچه نگذاشت، ولی این زن شیرده هست. این به عنوان پیشه و وصف و صفتی. یه وقت هست نه، این رو در دامن گرفته، پستان در کامش گذاشته، داره شیر میده. این حالت اشتغال فعلی او به ارضا را میگن مرضعه. اون حالت قبلی، بله، که بچه الان در دامنش نیست، این مرضعه است، یعنی بدون تا. و این حالتی که بچه در دامن اوست، پستان در دهن بچه است، این حالت را که خیلی این مادر به این بچه دل بسته است، بهش میگن مرضعه. در این حالت هم او از هر دو کار غافل میمونه، هم از بچه غفلت بکنه، هم از رضای خود. تزهلو کل مرضعتن عما ارزعت و امن ارزعت، از هر دو بالاخره غافل است. خب این نشون میده به این که انسان به جای میرسه که حواسش جمع نیست. این معنا میکند اون سکران و مست بودن را که از چه جهت اینا شبیه سکرانن. یوم ترونها تذهل کل مرضعت عما ارزعت و تزعو کل ذات حملن حملها. تو سوره مبارکه یوسف فرق بین حمل و حمل گذشت. ولمن جاء بهی حمل و بعیرن و انا بهی زعیم. اون باری که رو دوش است بهش میگن حمل، اون باری که در درون است در شکم است میگن حمل. اونجا فرق بین حمل و حمل ذکر شده است. ولی من جا بهی حمل و بعیرن و انا بهی زعیم. خب ذات و حملن این بارش به زمین میگذارد. مادر شیرده هم از ارضا و رضی غفلت میکند و این رو همه میبینند. بسیار خوب. ولی در همون حالی که دارد شیر میدهد، در همون حالی هم که دارد شیر میدهد که بچهش خیلی علاقمند است، وقتی جهان لرزش رو شد او از هر دو امر غافل است، هم از ارضا و هم از رضی. این یه صحنه است که همه میبینند. خب نباید بگن دیگه، این تا برای فرق بین مذکر و مؤنث است. این تعبیر سیوتی اینه که تل فرق، یعنی تا فارق بین مذکر و مؤنث. اگر یه صفتی مخصوص مذکر مؤنث بود دیگه فرق تا فارقه نمیخواد که. خب فرمود به اینکه اون اولی رو جمع آورد، یعنی همه تون میبینید، همه تون میبینید که هم مرزعه اما ارزعت غفلت دارد، هم باردار بارش رو به زمین می نهد، اما دومی را مفرد آورد نه جمع. و ترن ناس سکارا، کل صحنه را توی پیامبر می بینی اینا در حال سکرن. سکر یک مرض است مثل خمار. این خمار رو میگن داء خمر است، مرض خمر است، مرض اون شراب است. اون که بد مستی میکند یه لذت کاذب دارد، ولی این بیعقلی او، این اضطراب او، این تکون خوردنهای نامنظم او، این نشانه سکرت اوست. مست یه لذتی دارد، اون لذت کاذب هیچ. یک اضطرابی دارد، بیعقلی دارد، بینظمی دارد، حرکتهای ناموزون دارد، این رو میگن سکرت. یه همچه حالتی تنگام احتضارم هست که جا سکرت الموت بالحق. این محتضرم مست است، اما نه مستی اون قسمت لذت شراب را داشته باشد، اون اضطراب و نوسان و دستپاچگی و سراسیمگی مست را یک محتضر دارد، نه اون لذت را. پس سکرت در حال احتضار هست، سکرت در حال قیام قیامت هست، سکرت در سکران هم هست. این سکران شما وقتی به کتابهای لغت اصیل مراجعه میکنید میگن خمار داء الخمر است، یه بیماری است، یه مرض است. او یه لذت کاذب را جدا میکنن از این درد صادق. خب پس اگر سکرت الموت است یا سکرت الساعه است، یعنی اضطراب، یعنی بی‌نظمی، یعنی دستپاچگی، یعنی سردرگمی. و ترن ناس سکارا، همه را این میبینید. کسی در این صحنه هوشیار نیست، دیگه نمیدونن چه خبره. دفعتا میبینن وضع عوض شد، یه افرادی میبینن که قبلا نمیدن، اون افرادی که میشناختن الان نمیشناسن. البته برای اولیای الهی همه موارد یه استثنایی داره، برای اینها هم باز استثنا دارد. انسان که میمیره بالاخره فشار جون دادن نداشته باشه، اون فراغ احب و حول مطلع دامنگیرش میشه. ولی گویا در ذیل اون حدیث قرب نوافل هست که یک گلی به وسیله فرشته به این مؤمن میدهند، حالا یا یاس است یا گل دیگر، این بو میکند، خیلی معطرم هست و تمام افرادی که مورد علاقه بودن یا اشیایی که مورد علاقه بودن یادش میره و راحت میمیره. اگر فشار قبر اونها که نداره، میمونه نگرانی این که من بچه ها رو دوستان و اینا رو دم از دست میدم، این یادش نیست. وقتی آدم یادش نباشه فرزند داره دوست داره، رنج نمیبره. یه همچه لذتی برای مؤمن هست در مرگ. یوم ترونها تذهل کل مرضعت اما ارضعت و تضع کل ذات حمل حملها. لذا جمع آورده، همه میبینن، اما اینکه کل مردم را، کل چه اونها که مرضعن چه اونها که نیستن، چه اونها که زنن چه اونها که نیستن، چه اونها که حاملن چه اونها که نیستن، چه اونها که عربن چه اونها که عجمن، هر کس هر جا باشد به منزل سکران است. و ترن ناس سکارا اما به ما هم به سکارا. اینا مست نیستن ولی حالت مستی دارن، یعنی اون جریان بی نظمی و سردرگمی رو دارن، شبیه سکرت الموت بالحق دامنگیرشون میشود. ولکن عذاب الله شدید، اینا رو به این صورت در آورده. خب این چه عذابیه؟ عذاب که هنوز حسابی نیامده، کتابی نیامده. همین دوتا آیه رو خیلی از این مفسر نقل کردن. وقتی وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در بین را این دوتا آیه نازل شد برای اصحاب خوندن، یه عده تا صبح قرار نگرفتن. مشکل اینه که ما باور نکردیم و خیال کردیم که ایحسب که مالش یا اولادش یا زندگیش، ایحسب و اخلده که مال رو مانند اون مال رو نکنه. اگر واقعا باور کردیم یه همچه صحنه‌ای هست و باور کردیم که معلوم نیست کی قیام میکند، خب بالاخره ما هم مثل اینها مینالیدیم. خیلی از رو چه تفسیر شیعه چه تفسیر سنی این رو نقل کردن که وقتی وجود مبارک که حضرت این دو تا آیه رو تحویل گرفته برای مردم اصحاب خونده، خیلی ها تا صبح آرام نگرفت. خب ولکن عذاب الله شدید، این صحنه رو که نقل میکنند به عنوان زلزله به این صورت بیان شده و از اشراط ساعه هم هست. حالا خدای سبحان این رو شیء عظیم دانست. گاهی از همین صحنه قیامت به عنوان اینکه و ما امرنا الا واحده یاد بکند، یه لحظه است. و ما امر ساعته لا کلم هل بسره او هو اقرب، او هو اقرب یعنی دیگه ادبیات نیست، چه در مسئله معاد باشد چه در باره مسئله مبدا. در باره مسئله مبدا فرمود آب قاب قوسین او هو ادنا، یعنی دیگه لفظی نیست، بلکه سخن از کم و کیف و ماده و امثال ذلک نیست. اینجا فهمود کلم هل بسره او هو اقرب. این صحنه عظیم که کل عالم میخواد عوض بشه، این یه چشم به هم زدنه یا نزدیکتر از او. خب نزدیکتر از یه چشم به هم زدن دیگه، یعنی با لفظ و اینها بیان نیست. دفعتا انسان ببینه صحنه عوض شده و نمیدونه کجاست. البته قیامت صغرا به اندازه قیامت کبرا نیست، ولی اون هم برای ما قابل تحمل نیست. تلیعه قیامت صغرا برای قیامت کبرا است که هر دو عظیمند، منتها یکی عظیم است و و یکی اعظم که انشاءالله اعظم الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. والحمد لله.